بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سلام علیکم. امروز استثناءً برنامه خاصی مطرح نشده و تصمیم گرفته نشده از چه کتابی، از چه بابی شروع بشه، ولی چون روز یوم شروعیه گفتن که خدمت آقایون شرفیاب بشید و به حضورشون تذکر بدید که انشاءالله شنبه آینده تکلیف معین میشه که از چه کتاب، از چه باب، چه بحثی شروع بشه، و فرمودن که خب یه بحثی فی الجمله شروع کنید از یه جایی برای اینکه وقت آقایون ضایع نشه. حالا ما ابتداءً یه حدیثی را، مضمونش را البته، نه خود الفاظ را، چون بین راه به ما تذکر داد، عرض می‌کنیم در رابطه با ادبیات، و بعد هم سه تا بیت را که خودمون انشاء کرده ایم اونها را می‌خونیم، معنا می‌کنیم و تجزیه ترکیب هم هر مقدارش که رسیدیم عرض می‌کنیم. در کتاب مواعظ العددیه اونجا حدیث دارم از وجود مبارک مولا الموحدین و امام المتقین و حجت رب العالمین امیر المؤمنین، نقل میکنن که علم چهار جوره. یک علمی هست که نافع است، یک علمی هست شافع، یک علم هم هست رافع، یکی هم واضع، علم یزع با زاد. حضرت فرموده اما اون علمی که نافع است علم شرع است، علم دین است، علم اصول دین و فروع دین، حلال حرام، احکام و اعتقادات، مبدا معاد و علم فروع. این علم ینفع، نافع است برای انسان، خب سعادت و نجات انسان در علم دینه، در علم اصول و فروع، اصول دین و فروع دین. و اون علمی که می فرماید که یشفع، حضرت فرموده است علم قرآنه، که قرآن در روایات و اخبار دیگر دارد شافع مشفع ماهلون مصدق. قرآن کریم فردای قیامت شافع است، زخانندگانش شفاعت کند، ز تارک به یزدان شکایت کند. بیتیست این در معنای ترجمه شافعان. خب هر کس قبول کند، تحویل بگیرد، یاد بگیرد، بخوند، عمل کند. روایات در باب فضیلت قرائت قرآن در اصول کافی و غیر اصول کافی خب ملاحظه فرموده اید که قرآن شافعون، شفاعت کننده است، شافعون مشفع، شفاعتش هم قبول میشه، خدا تبارک و تعالی شفاعتش قبول میکنه. امروز در مسجد امام بحث داشتیم در همین ادبیات، بله یک بیتی را به عنوان شاهد که آورده بود ما اون بیت را خوندیم، نصف بیت را، نصف شعر را. اونجا در باب حذف ایصال بود، برای شاهد حذف ایصال که این منصوب علی توسع بهش میگن و منصوب به نزع خافض میگن و اینها، ما یه نصف شعر را برای شاهد این مسئله عنوان کردیم که نصف شعرش این بود: و یومن شهدناه و سلیمن و آمرا. یکی از رفقا فرمود این چه آیه است و در کجای قرآن است؟ بعد ما قصه ای که شنیده بودیم، البته خودمون ندیدیم این را، شنیده بودیم از اساتید بود، نمیدونم ها از رفقا بود، سابق شنیده بودیم این را که یک نفر طلبه ادیب فصیح بلیغ و یه ورق قرآن پیدا میکند، ور میدارد میخوند، میگه به به نویسنده این عجب فصیح و بلیغ بوده، چه نویسنده خوبه، بس که قرآن نخونده بوده نمیدونسته این قرآنه. وقت من همینه عرض کردم، گفتم ببین وقت برادران ما همین است برای ما دست میگیرن. گوش کردید در یکی از سخنرانی ها یکی از ائمه جماعت را، نمیدونم یا نه، که ایشون گفت نسبت هایی به هم داده میشه و میگن آقایان قرآن نمیخونند، در صورتی که ما هستیم، روایت مال ماست، اینی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی، بس که محصلین علوم دینی فضلا در تحصیل علوم دینی خب کمتر مثلا ازشون، البته بعضی ها مثل همون، ولی اون یکی کم قرآن میخونند از قرآن خب اطلاعاتی ندارند، مثلا سورش حافظ نیستن، معانیش درک نمی کنند تا حدی، البته بعضی. خب اون وقت میرسد به این بیت و یومن شهدناه و سلیمن و آمرها، ایشون پرسید که این در کدوم سوره است، چه آیه است؟ ما عرض کردیم که نه خیر، این اصلا از قرآن نیست، آیه نیست، اینه. خب قرآن شافعون مشفع، ماهلون ماهل این خبرنگار، مخبر است، یعنی مخبر از جانب خدای تبارک و تعالی فرد قیامت مخبر است، ماهلون مصدق، خدای تبارک و تعالی تصدیقش میکند، تصدیق شده، میگه بله اخبارت درسته، کلام صدق خودم هستی، ماهلون مصدق. و اون وقت آره ماها کمتر ازمون، البته خیلی ممکن است که بعضی همون کمتر از این نور الهی خب مقدمات ما رو مشغول کند، بله خذ الغایات و ترکل مبادی، مبادی که برای اون غایات، برای این فهم قرآنی، برای فهم روایات کتاب سنت است، این مقدم علومی که خونده میشه اما مقدمه برای کتاب سنت است دیگه، و کتاب سنت اگر انسان از خود کتاب بیگانه شد، بی اطلاع شد، اینجوری میشه، اون یکی یه ورق قرآن پیدا میکند، میگه این عجب آدم فصیح و بلیغی بوده، این یکی یه بیت میبین میخونند براش، میگه این چه آیه است، در کدام سوره است. وقت علاوه بر این که بی اطلاع میشه، مورد شماتت میشه، واقع میشه، میگن اینها قرآن نمیخونن، با قرآن کاری ندارن، از قرآن محرومن، در صورتی که ما هستیم، روایات اصول کافی سایر کتب دیگر در فضیلت قرائت قرآن که اونها اهل بیت را کنار گذاشتن و اونا تهمت میزنن، میگن اینها از قرآن بی بهرن، بی اطلاع است، نمیخونند. علم یشفع، علم شافع، علم قرآن، و حضرت فرموده علم ینفع و علم ینفع، علم دیگر است که نافع، ببخشید یرفع، و علم یرفع، علم دیگر است رافع است. و خود حضرت می‌فرماید در آن حدیث علم رافع یرفع علم نحو، علم ادبیات، که خود وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام واضع و مبتکر اوه. این از اعجاز حضرت بوده و الا این غیر از او، غیر از کسی که خزینه علم الهی باشد، مدینت علم رسول باشد، کی میتوند همچه علمی را ابتکار کند، اختراع کند، به نحوی که همین علم است انسان را به سایر علوم اسلامی میرسوند. اگر این ادبیات نبود، عجم مطلقا از علوم الهی محروم بود. نه قرآن را میتونست درک بکند عجمی، و نه سنت را میتونست درک بکند عجمی، و نه از فرمایشات اهل بیت عصمت میتونست اونطوری که باید شاید به مرحله اجتهاد برسد. حتی خود عرب هم این علمای عرب، اونهایی که ادبا بودند، از قرآن بهرمند شدند، و الی عوام الناسشون که میفهمن قرآن چیه، حقیقت قرآن چیه، مجازات قرآن چیه، عام قرآن چیه، خاص قرآن چیه، مطلق قرآن چیه، مقید قرآن چیه، ناسخش کدومه، منسوخش کدومه، اینی نمیدونه که اجتهاد استنباط سرش نمیشه. این ادبیات بر، اگر این ادبیات را، این علم نحو را وجود مبارک امیر المؤمنین علی از نمی فرمود، هیچی عرب و عجم از علوم اسلامی محروم بودند. و این تفضل عنایت و لطفی بود حضرت درباره امت وجود مبارک خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و سلم فرمود. وقت متاسفانه برادران ما در کتاب‌های خودشون با اینکه همونها هرچه دارند از امیر المؤمنین است، مازالک تعصب کار رو به جای می‌کشوند. در مقدمه شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید می‌نویسد الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل، وقت تهمت به خدا هم می‌بندد. خدا مفضول را بر فاضل مقدم داشت. از کجا خدا این کار را میکند و کرده؟ کی به تو خبر داد؟ وحی اومد برا یا خودت کردی؟ به سوء اختیار خودت مفضول را بر فاضل انتخاب کردی؟ تو خودت انتخاب کردی؟ به گردن خدا چرا میزدی؟ خدا پیغمبر فرستاده، امام فرستاده، دین مال اوه، او میدوند کی حافظشه. حافظ دین اسمت میخواد، حافظ دین علم او میخواد. دو چیز، یکی علم لدنی علمو، یکی اسمت. و هیچ کس هم نمیدوند که معصوم کیه، و اون علم او هم او باید بدهد. الله اعلم و الله اعلم حیث یجعل رسالتا. وقت میگه که خدا مفضول رو بر فاضل مقدم داشت، و تو داشتی، نه خدا. کارهای خودتون را به گردن خدا بار میکنید، به عهده خدا تبارک و تعالی نسبت میدید. خب، و علم یرفع، علم رافع، حضرت میفرماید این علم نحو است و واقعا انسان را بالا میبرد، اونچنون که بی سواد را، مبتدی را به مرحله اجتهاد، اعلمیت و مرجعیت میرسوند. این از ادبیات. اگر ادبیات نباشد تا مجتهد بشن نمیشن که. اون عوام عرب هر چه قرآن بخونه، هر چه روایت بخونه، که سر در میارد. و علم یرفع انسان را از پایین به بالا میبرد. و میفرماید و علم یزع، یه علم دیگر هم هست، یزع و از وضیعه، از پستیه، یعنی انسان را پست میکنه، از سقوط میدهد به انسان. اونجا میفرماید و هو علم النجوم، اون علم نجومه. علم نجوم مقصود از اون نجوم تنجیمه، در رسال مکاسبم ملاحظه فرمودید اونجا که تنجیم را حرام در مکاسب محرمه تنجیم را تحریم می فرماین. حرمت تنجیم، تنجیم از باب تفعیل، یکی از معانی باب تفعیل برای نسبت میاد. فسقت زیدن یعنی انسبته بالفسق، یعنی نسبته بالفسق، الالفسق نسبت فسق بهش دادم. تنجیم یعنی نسبت به نجوم دادن، یعنی نسبت حوادث عالم را به کواکب و ستاره ها و اختران دادن، یعنی اونها را مؤثر در حوادث و وقایع کونیه عالم دانستن. مرگ ها را بگیم اونا میمیرونن، تولد ها اونا هستن که باعث تولد و استیلات در حیوانات هستن، خیرات و شرور همه همه حوادث عالم و وقایع را به اونا نسبت دادن. این یزع و این انسان را به زمین میکوبد، یعنی مورد خشم و غضب خدا تبارک و تعالی قرارش میده. این مشرکش منکر خدا میشه. علت العلل خداوند تبارک و تعالی است. او نسبت به ستاره ها میده. دیدید که در شاهنامه این کتاب ها زیاد در این مسائل داره. فردوسی میگه در یکی تاریخ، یکی از جنگ ها، اون جنگ عرب با عجم را، جنگ قادسیه ها، در خود همون جنگ قادسیه اینا را به نظم میاره. یکی از فرماندهان ایرانی که رستم فرخزاد اسمش بوده و این دیگر تاریخ صحیح است، جنگ قادسیه است، هم عرب قبولش داره هم عجم، جنگای اسلامیه. اون رستم فرخزاد منجمی داره. برادر اون رستم فرخزاد این وزیر جنگ پیش یزدگرد ساسانی، وقت اون رستم فرخزاد با اون منجمش میگه بیا ببین اوضاع جهان چجوریه. خب اون منجم هم براش اوضاع جهان را میگه و بعد مینویسد به برادرش، میگه ز چهارم همی بنگرد آفتاب، به جنگ بزرگان شاید شتاب، از این پس شکست آید از تازیان، ستاره نگردد مگر برزیان، ز بهرام زوره است ما را گزند. همین نسبت کارها را میدن به ستاره ها، این تنجیمی. میگه ز چهارم، اونا قائل به افلاک بودند، فلک اول تا نهم و تا فلک الافلاک و منتهل جهات و محدد الجهات و منتهل اشارات و همه اینا اسماء فلک اطلس و بوده است. فلک الافلاک بهش میگفتند، فلک اطلس. بعد از اون میامده فلک البروجی قائل بودند، بعد از اون پایین تر فلک زحل و بعد فلک مشتری و بعد فلک مریخ و بعد فلک خورشید و بعد عطارد و بعد زهره و بعد ما، وقت آفتاب را در فلک چهارم می دونستند. هیئت قدیم بوده، خب هیئتی بوده باطل. این سلسله مراتب افلاک و عقول و اینها در فلسفه قدیم یونانه، در این کتابای خودمون هم هنوز هم هست، دروغ شد، هیئت جدید همه را بله باطل کرد. جز کسوف و خسوف این هیئت و طبیعیاتی که در فلسفه بوده و الان هست، همش دروغ از آب در آمد. مونده بحث ماورای طبیعت و خب اینا که از اصل طبیعیات که محسوسشون بود، تمام نظریه هاشون، فرضیه هاشون در فلکیات که محسوساتشون بود و در طبیعیات که محسوساتشون بود، باطل از آب در آمد. دیگه بحث های ماورای طبیعتشون دیگه شلوغ کاری اونجاست، اون رو پیش پاش نبیند و از ماورای طبیعت صحیح حرف بزند، درست از آب در نمیاد. خب اون همه بحث هاییست که اونجا دارند، همه چیز میکرد، همه چیز کار نداریم. خب علم و یزع، وقت او میگه از چهارم همی بنگرد آفتاب، یعنی از فلک چهارم، از چرخ و سپیر آسمان چهارم بنگرد، نگاه میکند آفتاب، به جنگ بزرگان شاید شتاب. اونجا بله عجله می کند آفتاب به جنگ بزرگان، جنگ شاهان. حاکم عرب اون زمان بله خلیفه دوم بوده، زمان عمر بود، جنگ قادسیه زارد. بله حاکم عرب، سلطان عرب با سلطان عجم به جنگ بزرگان شاید شد. این نسبت وقایع هست به ستاره و ستاره ها را خدا تبارک و تعالی برای جهات دیگر. انا زینا سماء الدنیا بزینت الکواکب، برای زینت یکی از جهاتش زینت برای دنیای ماست، آفتاب برای حیات ماست، ماه بر تقویم آسمانی ماست، ماه تقویم آسمانی، شب اول ماه هلالی میاد، هفته میشه نصف، نصف ماه، 14 تمام میشه، 21 دوباره میشه نصف. اون وقت شبهای محاق، روزهای محاق، ماه در محاق قرار میگیره، نیز تحت شعاع آفتاب محو میشه. خب اونجا میشه 28 29 یا 29 تا دوباره هلال میاد، اول ماه یا سیوم یا هرچی. این تقویم آسمانی برای حساب و کتاب و داد و ستت و معاملات و ایام و حج و حیض و نفاس و اینها، نقد و نسیه و تقویم آسمانی تو عوام چند ماه. بعد وقت اینها خواقای عالم را به اینها نسبت دادند. این علمون یزع، این علمیست که علم تنجی، نه نجوم. نجوم خوبه، خب تو نجوم از شیخ الرئیس نقل میکنن، من خودم ندیدم، از قول ایشون نقل میکنن، ابی علی سینا. ایشون فرموده است که کسی که تشریح و نجوم نخوند در معرفت خدای تبارک و تعالی انینه، عقیمه، یعنی درست. خب بله وقتی که انسان معرفت با آیات الهی نداشت، خب خالقشون هم نداره، از آثار ما پیم و مؤثر میبنه، ولی خدا محسوس که نیست، نه در دنیا نه در آخرت، نه با چشم سر نه با چشم قلب، به هیچ وجه. ادعاهای دروغ باطل است، مجسمی نیستیم ما، مثل نظامی نیستیم که ایشون در معراجیش گفته است که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم به معراج تشریف برد، دید خدا را نه به چشم دیگر بلکه بدین چشم سر، این چشم سر. بله بعد پاشم میده، نمیدونم یه نسبت بیت دیگه گفته اون یاد من نیست، بعد میگه کوری اون کس که به دیدن نگفت، کور بشه چشم اون کسی که نگفت پیغمبر خدا خدا را دید. و کجا میگی؟ کدام پیغمبر گفت لن ترانی یا موسی، اولو العزم نتونست ببیند، ما تو میبینیم. هیچ پیغمبر ادعای رؤیت خدای تبارک و تعالی نکرده. روایات متشابه را و آیات متشابه را میگیرند برای ما میخونند، ولی خب اینجا حوزه علمی است، علما و فضلا مجتهدین پر، ما میدونیم که روایات متشابه را میارن، آیات متشابه را میارن، آیات صریح را نمیارن. بعد در محضر بحث هم رقیب تشریف ندارد، حریف تشریف ندارد، یک دو سه تا بچه گوش محض. بعد ما هم اینجا بشنویم. خب از البته علما فضلا درس حوزه علمیه و حوزه های دیگر میدونن. الذین فی قلوبهم زیغ یتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، این معلومه، محسوسه. پس اون آیات دیگر کجاست؟ اون روایات دیگر کجاست؟ اون تأویلات دیگر کجاست؟ اون تصریحات دیگر کجاست؟ چرا یه طرفه؟ کی پیشته؟ بس با کی میکنی؟ متکلم وحده که نمیشه، علم متکلم وحده نمیشه، اونم علم اصول عقاید. درس خوبیش اینه، 1,000,000 برای ما ببافن، ما میدونیم بافت، بافت تافته خود بافت است. اینجوریه علم. خیلی انسان باعث از خدای تبارک و تعالی تشکر کند که از دور اومد تشریف آورد، این حوزه علمیه محضر این همه مراجع و این همه مجتهد و این همه فضلا و بله این همه علما به جوری خود بنده از ده آخرین نقطه ده، شاید ما نزدیک مرز مهران هستیم که توپرسی مهران و مندل دهلوران، آره دهلوران مهران و مندلی، اونجا ما از اونجا اومدیم، یه بچه عشایر کوه نشین. خب حالا این حوزه ببین چه کار میکند که هر آیت الله و فیلسوف دونی بیاد، من با سه کلمه باش بحث دارم، سه کلمه میگم. فلسفه یونان، الهیات، فلکیات، طبیعیات و ماورای طبیعیات. فلکیات که یه سر جز کسوف و خسوف همه دروغ از آب در آمد از دم. طبیعیات که یک سر فیزیک شیمی امروزه زد زیر بار همه. الما جسمون مرکبون سیالون رتبون، جسمون سیالون بسیتون، کجای آبالا بسیته؟ رنگ گفتن عرزون، از کجا عرزون؟ طیف شمسی شسته و روی جسم، از کجا عرز؟ جسمون شوری آب میگفتن جسم. حالا ببین کارخونه های تصفیه آب صاف کن، میلیون میلیون تون نمک از آب میگیرن، این عرزون نمک کن یا عرزون به این سنگینی عرز وزن داره. جسمون جوهران، علم، آره تحقیق داشت، علمتون تحصیلاتتون عمقی باشه. در همین خصوص این ادبیات مثلا عمیق باشید، مقلد دیگران نباشید. زمخشری چنین گفته است و سیبوی فلان گفته است و ابن مالک چنین فرموده است، ابن هشام کیه؟ خودتون زاب نظر باشید، از کجا اینا حرفایی که میگن صحیحه؟ وحی است شما و علم یزه، علم نجوم. خب ساعت چیه؟ یه رو بچار. خب سه تا بیت عربی البته بند، بله ها، یعنی یکی این فلسفه ای که یونان، فلسفه یونان که حکمت هم اسمی برعکس نه هم نام زنگی کافور، اسم خودش میذارن حکمت، کجاش حکمته؟ بله اینه که فلکیات، سه بحث از فلکیات، از طبیعیات، از بحث های ماورای طبیعیه، بحث های ماورای طبیعت. فلکیات یک سر دروغ، این ما و این اونها و این علم روز. طبیعیات یک سر دروغ، میموند علوم ماورای طبیعی. علوم ماورای طبیعت همین دو که تو نفهمیدیش که محسوساتت بود، اینو نفهمیدی. اونی که محسوس تو نبود کجا فهمیدی؟ با اون همه ضد و نقیضایی که دارند. هیچ حرفم ندارم. انسان با امروزه دیگه نمیشد. محصلین علوم دینیه با علوم امروزه هم هی به این حرفای قدیم یونانی ها سر خودش ببندد، خیال کند این هم وحی منزله. میگه نعوذ بالله من کل متکلم علیم اللسان، متکلم علیم اللسان غوغا برپا می کند. اون دکتر را دیده بودید چه ولولهی برپا می کرد؟ دانشمند نبود، عالم دین نبود، ولی می نوشت و می گفت جوانها باور کرده بودن. این متکلم علیم اللسان بود، می گفت می گفت می گفت و انسان بایستی خودش اهل تحقیق باشه، عمیق باشه، با اندازه این متبحر باشد که خودش بدوند که راه چیه. راه اهل بیت، راه انبیا، راه ائمه هدا، راه اهل بیت، راه فقها. اون روایاتی که ما را به فقها سپردن، فقها دیگه نه ما را به بله فلان فعلا سپردند و نه ما را به فلان فعلا سپردند و حالا ما وزناش که نمیگیم دیگه موزون رو نمیگیم، ما را به فقها سپردند دیگه، به فعلا و فعلا و فعلا نسپردند، نه به شعرا سپردند، نه به بله حکما سپردند، نه به فعلا سپردند، نه به هیچ، فقها مراجع اینها را ائمه ما برای ما معین فرمودند. اینها حجت من هستند در میان شما و من حجت الله هستم. الراد علیهم کراد علینا و الراد علینا کراد علی الله و هو فی حد الشرک. باید خود انسان درس بخونه تا بدوند حق و باطل رو، باید بدوند. شنیده اید یا خونده اید هر دو بالاخره، یا هر دو یا هم شنیده اید هم خونده اید، در یکی از جنگ ها، در جنگ سفینه، ظاهرن سفینه نمیدونم، سفینه نمیدونم، لغتش من نمیدونم چیه، سرزمین زمین خاصی که نبرد اونجا واقع شد بین وجود مبارک امیرالمومنین و اون طاغی ملعون، یکی پرسید یا علی تو بر حقی یا فلان و فلان، حضرت فرمود تو حق را بشناس بعد میدونی کی بر حقه. و تو هنوز نمیفهمی حق چیه، و تو که حق را نمیشناسی چی میدونی من حقم یا نیستم. حضرت فرمود برو حق را بشناس و وقت میفهمی کی به حق. اصلا باید خودش و تعصب و تحجر و اینها را اصلا باید بذاره کنار، تمسک نکند به این که مثلا فلان شخص گفت، فلان شخص گفت، خب گفت آقا تو چنین میگی، فلانی چنون میگه، آقا فلانی هم خب منم فلان، خودت از خودت بگو، قل ها انا ذا، بگو من اینم، من نه من سر فلانی هستم یا فلانی چنین میگه، فلانی برای خود اونم برای خودش چیزی فهمیده، اونم یکی هم همه افکار که متساوی نمیرن. خود انسان باید در علوم محقق باشه. خب و علم یزع، این تنجیمه سبید، نعم الولیو در مدح وجود مبارک امیر المومنین علیه السلام خودم عرض کردم، حالا دیگه نمیدونم، خودم شاعر نیستم ولی خب بگم گاه گاه دونه دونه، البته نه همیشه، شاعر غریزیه ها، حب شیر باید غریزی باشه، نه به ضرب مرت الادب سیرت قوسیان کسب لا تجدن اننی اکون با از شعر، به نیروی ادبیات انسان شعر بگد و به ضرب لغت و به ضرب معلومات، این شاعر نیست، این چیه به قول شما مائره. شاعر اونیست که مثل فرزدق رضوان الله در پیش اون طاغوت عبدالملک ابن مروان بود، کی بود در مکه وقتی که امام سجاد علیه السلام ها؟ آره هشام، من ده هشام میگم به کسره ها، هشام ابن عبدالملک اونجا آره وقتی اون منکر شد، ایشون بلند شد عصاش زد به زمین و شروع کرد به اون قصیده فل بدیه. این شاعر، شاعرونیست که فصیح و بلیغ بگه و فیل بدی هم بگی، بله، و اون وقت نه این که مثلا یه قلم دوات دست بگیرد یه گوشه بشیند و بله یه 40-50 ساعت فکر بکند و بله یه داری دوسته تا بید بگه، این شاعر نی، این یه چیزی دو. خیال نکنید یه وقت بگید که ادعای شعر هم تا اگر طبع غرات طبع سرشار روون روان مثل آب روان، به قول فردوسی میگه چه طبع نداری چه آب روان، مبرده از زین نامه خسروان، دهان گر بماند زخورت به چیز میگه، به دقیقی شاعر میگه. وقتی که اون رودکی ادعا میکنه میگه من میخوام شهنامه را بگم، به رودکی میگه که زنادانیش باشد و کودکی، اگر دعوی این کند رودکی. به دقیقی که هزار بیت از شهنامه گفته، وقتی به ابیات او میرسن میبینه نه، جلوه نداره، ارتفاع شأن نداره، شعر نیست. آره، وقت برمیگردد به او میگه، میگد که چه طبعی نداری چه آب روان، مبرد از این نامه خسروان، دهان گر زخوردن بماند توی، از اون بیک ناساز خانی نهی. میگه هیچ نقاری میدارد این که چیز جلوت باشده، مثل آدامس دهن به هم بزنی، مثل آدامس جویدن آدامس. باید طبع داشته باشه بر شعر. بله، میگن شاعره. وقت حالا ما طبع نداریم، شاعر هم نیستیم، ولی از اونا 40-50 زده گوشه بشیم، یه قلم دواد هم دست بگیر و یا الله یا حضرت عباس رو فکر کن فلان لغت ببینم چی هست و اعراب از کجا سرشش بشه از این ها. حالا گفتیم که نعم الولی و امیر المؤمنین علی، در رابطه با بحث نعمه و بعثت آل مد و زن بود، برای شاهد مثال به نعمه و بعثت که میخواستیم بزنیم این دو به این سه بیت را گفت. نعم الولی و امیر المؤمنین علی. بله بله علیون. آت الزکات به مسکین فی المسجد یسلی. آت الزکات، مصرع ثانیش، آت الزکات به مسکین فی المسجد یسلی، فا انزل. بیت دویم. بله آخه ما بایستی قافیه ها را میزان بگیم، قوافی باید یا باشه، مسلیان به ما یا نمیده. خب ماشاءالله شما تبشیرت خیلی خوبه، از من بهتره، احسن. آت از زکات به مسکین فی المسجد یسلی. یسلی حال است از فعال آتا، صفت مسکین نیست. فانزل فی شأنه انما ولیکم، فانزل فی شأنه انما ولیکم الله، مصرع ثانیش، الله و رسوله و مؤتی الزکات علی، و رسوله، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. الله و رسوله و مؤتی الزکات علی. این بیت دویم. بیت سیم، بعث الخصام. این حالا مثال برای بعث آوردیم، اولی مثال برای نعمه بود، نعم الولی و امیرالمؤمنین، حالا مثال میخواستیم برای بعث بزنیم در اون باب بحث نعمه و بعث، اینجور گفتیم بعث الخصام الغاصبون حقوقه. بعث از افعال ذم، الخصامون مخصوص به ذم. بعث الخصام با صاد جمع خصیمه، خصم. بله، الغاصبون حقوقه، بئس الخصام الغاصبون حقوقه، نبذوا، مثل آخر، نبذوا وراء ظهورهم النسل جلی. نبذوا با زاله، یعنی ترکو، یعنی القوا، انداختن به پشت سر. این هم یه آیه است اینجا آوردیم جاش دادیم. ظهورهم حسن، نبذوا وراء ظهورهم النسل جلی. خب حالا معنا، نعم الولیو، خوب ولیست، برای انشاء مده دیگه، بسیار خوب ولیست، ولی امر است، صاحب امر است، امام است، منصوب از جانب خدا و رسول است. کی؟ امیر المؤمنی. نعم الولیو امیر المؤمنی. الولی را فاعل بدونید، امیر المؤمنی هم مخصوص به مده. و علی عطف بیان باشد برای امیر المؤمنین، نعم الولی و امیر المؤمنین علی. ترکیب دیگر هم داره، حالا ما اون نکنه. آت از زکات، داد زکات را، انگشتره را مرمت فرمود. آت از زکات به مسکینین فی المسجدی یسلی، در حالتی که در مسجد نماز میخوند. خب آت از زکات، این فعل هو درش مستتر فاعل، این حال است، حال است از برای علیگ. آت از زکات، آتا فعل، از زکات مفعول به، به مسکینین جار مجرور متعلق به آت از زکات. آت از زکات به، به مسکینین فی المسجد جار مجرور متعلق به یسلی، یسلی فعل هو درش مستتر فاعل، حال از برای فاعل آتا، حال برای امیرالمومنین علیه السلام، هویی که درش در آتا است برمیگرده به علی علیه السلام. فانزله، فا تفریع از نتیجه، نتیجه چه شد؟ نتیجه این اتیان ایتا زکات، اتیان مصدر باب افعال نیست، اتیان مصدر ثلاثی مجرده، ایتا مصدرشه. اتا یعتی فعل ثلاثی مجرد، مصدرش اتیان میاد، اتیان مثل هرمان از اون اوزانیست که داشتید. آتا یعتی مصدرش ایتا میاد. خب فانزله فی شأنه انما ولیکم، وقت نازل شد در شأن حضرت این آیه، انما ولیکم الله و رسوله ها و مؤت الزکات، این به جای والذین یؤمنون، والذین یؤمنون و یقیمون، چی بود آیش؟ من الان بازم فراموش. ها والذین آمنو، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، من به جای اون هم عبارت و مؤت الزکات علی به جاش گذاشتیم. خب اون وقت بئس الخصا، بدن دشمنان حضرت امیر علیه السلام، کی مخصوص به ذم بئس کیه؟ الخصام فعال بئس، الغاصبونه، الغاصبونه مخصوص به ذم میشه. بئس الخصام الغاصبونه حقوقه، حقوقه مفعول به غاصبونه است. نبذوا وراءهم، پشت سر انداختن، پشت سر انداختن، نبذوا وراءهم، بله از ظهورم آیه است، نه به زورا از ظهورم، انداختن به پشت سرشون النسل جلی، نس روشن قرآن را و تصریح تعیین وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم را. خب این دیگه بله مزاحمت امروز ما باشد، التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله شنبه